أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت خاص دختر با فضیلت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات جلیتری خط بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی است روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، خدمت و نوکری آستانش و شهادت در راهش قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات با شکوهی خط بفرمین. افرادی که عاقبت امرشون به قتل امام میرسه از سنخ‌های مختلف هستن. یه گروهشون به جهت مشکلات اعتقادیه که در روایت زین العابدین و امام مجتبی علیهم السلام داریم که کلون یتقربون الالله به دمه با قربتن الالله اومدن کربلا. خود این خیلی قصه پرقصه دامنه داریه که نمیخوام الان واردش بشم. کسانی که با مشکل اعتقادی کارشون به اینجا کشید داریم دیگه، مثلا از امام صادق علیه السلام که اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام. این یه بحثه که خیلی هم مهمه. ممکنه توی این بخش آدم احساس کنه ما عزاداران و محبان و شیعیان مسونیم، البته اینطور نیست، ولی موضوع بحث ما این قسمت نیست. یه گروهی هم هستن که امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین اونها رو معرفی کرد. این متاسفانه نمونه شیعی هم داره که حضرت فرمود وقد توازر علیه من غرته الدنیا، کسانی که دنیا فریبشون داده بود پشت به پشت هم دادن علیه سید الشهدا توطئه کردن و با حظه بالارض للادنا و شروه به ثمن الاوکس، به پشیزی به شندر قاز فروختن سید الشهدا رو. اینجا معنی نیست که اینا ارزون فروختن، بعضیا اشتباه برداشت کردن، خیال کردن مثلا به وعده من گندم رفتن. خیر، اینو نمیخواد بگه حضرت. اونجایی که خدا میفرمود که و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین، نمیخواد بفرمود خدا که یوسف رو ارزون فروختن، اگه مثلا به وزنش طلا میدادن خوب فروخته بودن. که اگر همه طلاهای عالم هم میخواستن بگیرن جاش یوسف رو بفروشن ارزون فروخته بودن. این که اینجا امام صادق سلام الله علیه در مورد سید الشهدا میفرماد و شروه به ثمن الاوکس، نه به یه من گندم فروختن، به همه گندمای عالم میفروختن خوب بود، همه دنیا را هم میفروختن مقابل سید الشهدا نبود. اما این نکته اینجاست که یه عده برای پول سید الشهدا رو فروختن. اینا دیگه لزوما مشکل اعتقادی ندارن. یکی از اون چیزهایی که میتونه ولایت و دیارت و عزاداری و همه رو نابود کنه، نستجیر بالله، مال حرامه. مال حرام انقدر خطر داره که شیعه امیرالمومنین هم میتونه زمین بزنه. مال حرام معادل نستجیر بالله حرامزادگی میتونه در نطفه فرزند اثر بگذاره، شیطان مشارکت کنه در فرزند نستجیر بالله. این خیلی جای خطرناکیه. بنده هم برای خودم خیلی نگرانم، هم برای جامعه. جامعه‌ای که میلیون ها میلیون چه که بی محل لحظه ای که طرف داره امضا میکنه میدونه نمیخواد پاس کنه کشیده میشه، این جامعه مستعد امام کشیه. جامعه ای که توش راحت مال مردم خورده میشه جامعه مستعد امام کشیه. گولم نباید خورد به اشک و گریه و شور و حال. در روایته که گاهی برای اینکه شیطان گول بزنه بنده خدا رو به او یه حال خوشی میده، خیال میکنه حالش خوشه. آقا وقتی حرام داری میخوری حال خوشت هم گول زننده است. اگر خدا دوستت بداره تو مجلس سیدالشهدا اشکت خوش میشه، میفهمی یه بلایی سرم اومده. ولی وقتی گریه میکنه خیال میکنه که هنوز وضعم خوبه. روایت هست که شیطان داره روش برنامه ریزی میکنه که این به حال خودش نترسه. و فکرم نکنید که از این اتفاقات نمیفته. کسی که میلیاردها پول برای این حرمهای مقدس خرج کرده الان متهم 60 هزار میلیارد تومان خوردن مال مردم. تو حرم اهل بیت در کربلا و نجف آثار او به اسمش هست. حالا اسم میخوام ببرم. فکر نکنیم که بیایم گریه کنیم مسئله حل. نستجیر بالله اگر مال حرام تو مال آدم باشه ممکنه شیطان چموشی کنه، حال عشقمونم باشه سر جاش. خدا شاهده که خودم میترسم به حال خودم این حرفا رو میخوام بزنم. برای خودم میگم، شما هم انشالله که اگه هر جاش روایت و آیه بود استفاده کنید. جامعه ای که عزادارانش میلیونی هن ولی این میلیون عزادار خمس و زکات نمیدن همشون. اگر همه خمس و زکات عزادارا میدادن وضع فقرای جامعه این نبود که الان هست. گریه کردن لذت داره برای سیدالشهدا، سخت نیست. مال واجب دادنه که سخت. دنبال آرامش میخوایم بگردیم، این همه تشویش تو جامعه است، مشکل کجاست؟ این آیه رو ببینید. خداوند و حضرت رسول ما میفرماد که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. حقوق واجب اینا رو ازشون بگیر تا پاکشون کنی، تا تزکیه بشن. خمس و زکات و واجبات مالی رو میگم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی. وقتی حقوق اهل بیتو پرداخت نمی کنیم یا شیعان اهل بیتو، دارم دروغ میگم دیگه. گفتنش آسونه. وقت شما نگاه کنید خدا چه وعده‌ای داده. این آیه که فقط برای مسلمان‌های زمان رسول خدا نیست که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. عجیبه. و صل علیهم. خدا به پیغمبر می‌فرماد دعا کن برای اینهایی که حقوق واجبشون رو می‌پردازن. ان صلاتک سکن لهم. آرامش پیدا می‌کنه. دعای تو برای این آرامش. احکام اسلامی که موقت و دوره‌ای نیست، الان هم هست. الان هم اگر کسی دوست داره امام زمان سلام الله علیه دعاش کنه، راهش قرآن فرمانده که روایت هم نیست. امروز ولی یه مطلق امام زمانه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. کسی میخواد پاک بشه اول باید مالش رو درست کنه. تو تطهرهم و تزکیهم بها. بعد میفرمود و صل علیهم. اینطور نیست که دوره پیغمبر رسول خدا دعا میکرده، امروز نیست. امروز امام زمان سلام الله علیه دعا میکنه. ما به عشقش که برسه میگیم یعنی میشه امام زمان ما رو دعا کنه؟ زندگی ما میدن امام زمان ما رو دعا کنه. میگن زندگی نمیخواد، بده خمس تو، بده واجبات تو، بده زکاتت رو بده. بعد حالا بچه هیئتی که جزء مؤمنین باید باشه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. جو زدم نیست، طول سال در اموالش حقوق سائل و محروم وجود داره. خب اگه کسی این کارو بکنه، صریح آیه قرآن، این که روایت هم نیست که کسی بخواد درش تشکیک کنه. اگر کسی دنبال پاک شدنه، قدم اول اینه که از جهت مالی خودشو پاک کنه. خدا میدونه که قیامت چه چیزایی تو پرونده ما می نویسن. میگن اون شیعه ای که شب منزل رفت و زن و بچهش خجالت کشید، برای اینکه تو یا به من میگن خمس تو پرداخت نکردی، زکات ندادی. حق للسائل والمحروم در اموالت نبود. با با چی میخوای جبران کنی او رو که شرمنده زن و بچهش کردی؟ امام صادق فرمود قبل از این که او رو وادار کنی شیعه امیرالمومنین رو عرق سرد به پیشونش بنشینه بیاد دست دراز کنه بعد بری سراغش. هیچ هم نباید به حال خوش و گریه فراوانمون قره بشیم، نستجیر بالله، اگر وظیفمون انجام ندادیم. یعنی حیفه واقعا این گنج عظما که اینجا به دست میاریم مقدمش درست نباشه از دستمون در میارن. حالا نکته اینجاست که امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که یه عده‌ای به خاطر پول سید الشهدا کشتن. اینا کسایی نبودن شبهه اعتقادی داشته باشن بگن امیرالمومنین نماز نمیخونه، بگن نستجیر بالله اینا کافرن خارجیان. یه عده بودن اینجوری میگفتن، اون یه بحث دیگه است. یه عده ولی نه شبهه نداشتن، پول باعث شد. پول معاویه لعنت الله علیه دعوت میکرد شیعیان امیرالمومنین رو، اینا هم از ترس مجبور بودن برن چون تکه پاره شون میکرد. بعد به اینا کیسه های طلا میداد. اینا در فقر و فلاکت و مخفیان زندگی کردن بودن، کیسه طلا رو میداد بالا سرش که شب میذاش بخوابه، این دو دفعه اینو تکون میداد، صدای جیرینگ جیرینگش دل اینو میبرد. به شعرا میداد که اینا دیگه علیه معاویه تو رو درواسی هم شده شعر نگن. اینقدر آقا نفوذ این پول، خطرش و نفوذش در تخریب آدم زیاده که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد اینقدر جامعه رو عادت داده بودن به رشوه دادن و رشوه گرفتن که خدا میدونه الان تو این اداره های ما انگار گبرها دارن کار میکنن و گبرها نستجیب الله مراجعه میکنن، نه جامعه شیعه. گناه وقتی علنی میشه اینطوری، اونم تو مسائل مالی، نستجیر بالله، وقتی آقا چرا تشریف نمیارن الان که امنیت دارن؟ ابدا اینطوری نیست. جامعه ای که اینقدر درش مشکلات مالی، عموم مردم خیلی هاشون درگیرن دارن، راحت توش امام کشته میشه. امیرالمومنین فرمود اینقدر به هم رشوه میدادن رشوه میگرفتن که یه روز در کوفه من دیدم یه نفر یه ظرفی آورده در خونه من. گفتم این چیه؟ گفت این هدیه است. حضرت می فرماد دیدم مثل استفراغ مار روی کثافتش همه جا رو برخورد. امیرالمومنین که اشراف به عالم وجود داره، شما قدرتش رو ببینید که شیطان به امیرالمومنین طمعش رو نمی بره از رشوه دادن. وای به عالم ها، نهج البلاغه است اینا. یعنی حدس میزنه شاید امیرالمومنین رو بتونم بخرم. وای به حال بقیه. رضا این اربعین پیش رو مالمون اول درست کنیم بعد بریم. اونایی که طلب کار دارن یا برن حلالیت به طلبن یا مشکلش رو حل کنن. یکی از دلایلی که اینقدر تو جامعه ما مجبوریم شبهه پاسخ بدیم که چرا خرج عزاداری میکنید خرج فقرا نمیکنید، حالا ما سر جاش پاسخ این شبهه رو میدیم ولی بین خودمون بدیم چون ما کمکاریم. معنی نداره این همه عزادار سید الشهدا داشته باشه و دور و بر اونم فقیر باشه. خوب عمل نکردیم که این شبهه مطرحه. حالا شبهه کننده رو پاسخشو میدیم، اون که مرض داره رو، ولی این باعث نمیشه ما به خودمون سوزن نزنیم، وظیفمون انجام نمیدیم. حداقل 40 میلیون نفر در دهه اول محرم تو عزاداری شرکت میکنن. قطعا اگر خمس و زکات این 40 میلیون پرداخت میشد شیعه فقیر نباید میداشتیم. قطعا قطعا کربلا نرفته نباید میداشتیم. چقدر ما رو ترویج کردن، تشویق کردن، یه درهم بدی چی میشه، فاطمه زهرا نگات میکنه. گریه کردن لذت داره، هنر نیست. اونایی که لذتش رو چشیدن میدونن. این میتونی اصلا تو جلسه بشین و گریه نکن. نمیخوام بگم اجر نداره، اجر داره، ولی گاهی ابه میره چون وظیفه‌مو انجام نمیدم. و امیرالمومنین امیدش رو قطع نمیکنه ابلیس. وای به حال دیگران. حالا اینو میگم برای اینکه آخر جلسه تو روزه شما یاد این بیفتید. ببینید این منطق بنی امیه بود. عمرو بن همق خزاعی سلام الله علیه که سرباز برجسته امیرالمومنین بود، حضرت فرمود کاش که 50 تا مثل تو من شیعه داشتم. کسی که تو کربلا نیست ولی همیشه اسمش تو کربلا هست، حالا توضیح میدم چرا. امیرالمومنین صلوات الله علیه دعاش کرده بود، سردش نمیشد گرمش هم نمیشد، مثل خود حضرت بود، با یه لا پیرن بود تو زمستون و تابستون. پیر شده بود ولی محاسنش سفید نشده بود به دعای امیرالمومنین. صحابی رسول خدا بود، یه سوپرمنیه، البته سوپرمن براش کوچیکه، لفظ نمیدونم، ابرمرد بگم نمیدونم چی بگم براش، وقت نیست و اینا، میشد کل منبر رو بهش اختصاص داد. یه جمله بگم شما ببینید چه سلحشوری بود، من مثلش کم دیدم که اینجوری نسبت برقرار کرده باشه با صاحب امروز. گفتش که رفتیم پیش امیرالمومنین، ضمن ناله و ذبح و ضمن لنا الفتح، ما تضمین دادیم گردن میدیم، او هم تضمین داد و ورود به بهشت دست ما رو بگیر. شیعه شیعه باشه این شکلیه دیگه. این آقا رو فراریش دادن از دست معاویه، معاویه گفته بود هر سرش جایزه میدم. وقتی پیداش نکردن حدود سال 49 همسرشو انداختن زندان، شکنجهش میکردن. کسی که ناموسش شکنجه شده تو راه امیرالمومنین، کم مثل او داری. به یه جوری خبر رسون به زندانبان، پول دادن که به این نامه رو برسون به دست این آمنه بنت شرید که همسر او بود. گفت من به زودی میام خودمو معرفی میکنم. همسرش پیغام داد که تو خیلی تو راه امیرالمومنین جهاد کردی، من هم دلم میخواد قیامت فاطمه زهرا رو که دیدم بگم به خاطر شما منم به هم سیلی زدن تو زندان بنی امیه، من تحمل میکنم، دلم میخواد فدایی تو باشم. اینجا یه نسبت همسرش به فاطمه زهرا پیدا کرد که فدایی همسر شد. روزا اینو کتک میزدن و او هم شاعره قوی چیره دستی بود، در صفین هم شعر گفته بود به نفع امیرالمومنین. معاوی اصلا دوست داشت ببینه واکنش این زن چجوریه. میزدنش، میدید مدح امیرالمومنین میگه. ما چی بگیم اصلا؟ دو سال که گذشت عمرو ابن همق رو پیدا کردن، سر از تنش جدا کردن، یه مدال گرفته و هو اول رأس نوف و نصب فی الاسلام، اولین سری که در اسلام به نی شد و سر رو هدیه فرستادن برای معاویه، سر رو ورودی کاخ او آویزان کردن. این اولین سری است که در اسلام ورودی کاخ طاغوت آویزان کردن. شباهت پیدا کرده با صاحب امروز. معاویه گفتش که سر رو ببرید بندازید جلوی همسرش تو زندان، این همه کتک خورده، بعد از این همه کتک خوردن تو خرابه نشسته، این سر رو پرت کنید ببینید چجوری برخورد میکنه. سر رو بردن انداختن پرت کردن تو آغوشش، نگاه کرد گفت فدای سری که در راه امیرالمومنین خسته شده، چقدر خاکالودی، آبی نیست اینجا با اون آب سر و صورت تو رو بشورم، با اشکم صورت تو میشورم. این منطق بنی امیه بود که اگر یک جای میدیدن ناطقه ای داره آب رو میبره، سر براش ببرن بلکه ساکتش کنن. حالا همه اینا رو گفتم، برگردیم به موضوع بحثم. معاویه وقتی دید که این، بعد که این سر رو در آغوش گرفت گریه کرد، شروع کرد با ادبیات مسجع پرنفوذ در لعن معاویه و جرح شخصیت معاویه شعر گفتن. گفتن آقا این الان کاری میکنه زندانبانات هم علیهت میشن، این چه قدرت استقامتی داره، ولش کن بذار بره. گفت خب وقتی خواست بره بهش خیلی طلا بدید. معاویه از این که به زن عمرو ابن همق خزائی رشوه بده آقا ناامید نیست. ببینید این پول حرام نستجیر الله، یه ارزنش تو مال ما باشه چه کار میکنه. معاویه ابلیس دیگه، ابلیس بلد راه نفوذ کجاست، ابلیس راه نفوذ میدونه چی چیه. پول آوردن براش، گفت عجیب از شما که یه روز سر شوهرم رو میارید یه روز طلا میدید. دوباره شروع کرد به شعر خوندن در لعن معاویه، گفتن ولش کنید بذارید بره. آخر سر یا ترورش کردن یا نمیشتن تا اون گرفت، کار نداره. میخوام عرض کنم یعنی این سلحشورانی که مثل نداشتن در دفاع از اهل بیت، دشمن از این که اینا رو بخره آقا کوتاه نیومده. اینی که شما شنیدید تو سپاه امام حسن علیه السلام، من هر وقت یاد این صحنه میفتم برام اینه کوچه بنی هاشم جگرسوزه که مغیره از طرف معاویه اومد با امام حسن صحبت کنه. همین حرف زدن با مغیره سخت بود برای حضرت. بعد گفت خب میخوای با معاویه بجنگی با کدوم سربازا؟ یه گونی رو برداشت برعکس کرد ریخ جلوش، گفت نامه ها رو بردار، فرمانده های سپاهت ببین هر کدوم قیمت سر تو پرسیدن از معاویه. ممکنه اعتقاد آدم سالم باشه ولی با مال حرام نستجیر بالله، ولایت و اعتقاد همه رو آدم بده بره. یه مثال شیعی بزنم براتون. مثال شیعی زیاد دارم، بعضیاشو نمیشه گفت نگفتنیه. وکلای موسی بن جعفر سلام الله علیه و بعضی امامزاده ها، پسر مستقیم امام صادق و پسر مستقیم امام کاظم، اینا وقتی حضرت موسی بن جعفر زندان بود، آقا فرض کنید میلیاردها تومان پول پیش من باشه، همه رو هم تو راه خیر خرج کنم، 100 میلیون به این هیئت بدم، 200 میلیون به اون موکب بدم، 500 میلیون به این یتیم خونه بدم، 200 میلیون به اون بیمارستان، پول مال من نباشه ولی من عزت پیدا میکنم دیگه. هر کی برای اینکه 100 میلیون برای کار خیر بگیره باید بیا جلو من سر خم کنه دیگه، دزدی هم این نکنم تا اعتبار پیدا میکنه. اینا چون موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان بود، اینم به نوعی مثلا گور به گور آیت الله العظما بود برای خودش، وکیل تام الاختیار موسی بن جعفر بودن. اینا دین و این مردم از اینا یاد میگرفتن، وجوهاتشون مردم به اینا میدادن، خب اطمینان داشتن که وجوهات میدادن. موسی بن جعفر سلام الله علیه که زندان بود و صلاح هم نبود علی ابن موسی رضا درگیر بشه به خاطر اینکه جانش در خطر بیفته، دست اینا باز بود یه چند سالی، در راه خیر خرج میکردن ولی پول دست این بود دیگه. خیلی محترم میشه آدمی که پول دستش باشه. یه فقرش 70,000 مثقال طلاست، 70,000 مثقال طلا. من همیشه به شما رفقا میگم این سکه های 60 تن سکه ای که جابجا شد تو کشور ما، باش چند تا امام میشه کشت. 70,000 مثقال طلا کجا، 60 تن طلا کجا؟ برای همین میگم باید ترسید به حال جامعه. جامعه‌ای که توش اینقدر طلا حرام بالا پایین بشه، حق خوری توش بشه، نمیگم هر کی خرید حراما، اما تو اون زد و بندا بود دیگه، اون جامعه راحت توش امام میشه کشت. میومدن پیش فرزند امام یا پیش مرجع تقلید شاگرد امام، آقا 1,000 مثقال طلا میدیم، بگو موسی بن جعفر از دنیا نرفت. چون این موسی بن جعفر از دنیا رفته باشه، بعد این طلا رو به امام بعدی تحویل بدیم. ولی اگه موسی بن جعفر غیبت کرده باشه مثل امام زمان شده باشه، باز دست خودمونه. 70,000 مثقال طلا دست یکی بود، 30,000 مثقال طلا دست یکی بود. هر بلایی آقا سر جامعه بیاد یا هر صلاحی به جامعه برسه به واسطه عالم دینیه، چه شر چه خیر. این پول دست آخوندای اون زمان بود دیگه. چند تا آخون وایستادن، اگه وای نستاده بودن امروز من و شما شیعه نبودیم. صفوان، یونس ابن عبدالرحمن، اینا اسمشون هست، اینا رو کشیدن کنار گفتن رشوه میدیم، چقدر میخوای؟ چند هزار مثقال طلا میخوای؟ اینا وایستادن پای کار و فوش خوردن. یه عده البته رفتن، حتی پسر امام، حتی امامزاده، حتی برادرزاده. برای چی؟ برای اینکه پول جیرینگ جیرینگ طلا. مثلا میشه آدم احساس ایمنی کنه، به خودش احساس کنه امنیت داره. تا دلتون میخواد از این مثالا هست. حالا من حیفم میاد که شما منتظرید زیاد وقتتون رو بگیرم، روزه هم از همین باب میرم. قومی که چریدن و چپاول رو شیوه خودشون قرار بدن به هم رحم نکنن، شیخ صدوق نوشته دختر سید الشهدا میگه اونی که اومده بود سمت من زیورآلاتو بگیره داشت گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی ملعون؟ گفت شما دخترهای پیغمبرید. گفتم خب نگیر. گفت من این کارو نکنم دیگری بیاد میبره. زرنگی میدونه چپاول و غارتو. لذا این عبارتو ببینید، تسابق القوم الی نهب خیام آل رسول، برای غارت انگار مسابقه گذاشته بوده. چون 30,000 نفر یه طرف و چند تا خیمه بیشتر نبود. من آنچه میخوام بگم مقدمه روزمه. میخوام بگم این بیبی 3 ساله خیلی تنش خسته بود. این مثال ها رو میزنم. 30,000 نفر همه حول و ولا دارن، ممکنه به ما چیزی نرسه، اون طرف چند تا خیمه بیشتر نیست. تسابق القوم الی نهب خیام آل رسول، برای غارت از هم سبقت میگرفتن. خدا نیاره اینو ببینید. من یه وقت اینو تو خیابون دیدم، مدتی مریض بودم، یه موتور سوار با سرعت که رد بشه نستجیر و الله دست بندازه کیفه بانوی رو بخواد بکشه، اگر او بخواد مقاومت کنه سرعت او باعث میشه او رو نقش زمین میکنه. شیخ مفید میگه اینا عجله داشتن، با سرعت اسب سوار دست مینداختن چادرها رو بکشن. اینا عفیفه بودن، ناموس خدا بودن، مقاومت میکردن. همین بس بود برای اینکه اینها رو زمین. تا کار به جایی رسید که اینها رفتن تو بیابونا پراکنده شدن. خیلی ها تو دل همین بیابونا جان دادن. به امام باقر وقتی داشت عین العابدین رو دفن میکرد گفتن آقا چرا اینجور بلند بلند گریه میکنید؟ فرمود وقتی داشتم بابامو تجهیز میکردم دیدم زنجیرهایی که به ران و گردنش بوده بعد از 30 سال هنوز جا انداخته. همین زنجیر رو به گردن دختر امام بسته بود. بله، آقای عرب خالقی میگه یه نوکر امام حسین داره میاد همه بلند میشن احترام. دخترهای سید الشهدا همه نقش بیابان شدن، فرار کردن. خیلی ها همونجا از دنیا رفتن، خیلی ها زیر دست و پای اسب ها رفتن. این بی بی 3 ساله رو خدا میخواست نگه داره برای اینکه یه روزی آیت عظما بشه در شام. 1400 سال گذشت، دیدید چه مایه وحدتی بود برای شیعیان. این بی بی رو آوردن، خیلی صحنه ها دیده. صف دو بالحدید، زنجیر به گردنشون بستن. یطاف علیهم فی الاسواق، بازار بردندشون، با دست نشانشون دادن. دیگه من زود رد میشم، میخوام تحویل بدم. وارد مجلس شدن. کسی میخواد ببینه باید خودش بره خطبه زینب کبرا رو بخونه. گفتنی نیست خطبه زینب کبرا. دو تاشو من اشاره میکنم. یکی این که حضرت به یزید فرمود تو این مسیر که ما رو آوردید محرم دنبال ما نبود، با شمر ما رو آوردن. دومیش این بود امن العدل یبنت طلقا، تخدیر رو که هرائرک و اماعک، کنیزات هم پشت پردن. این بی بی داشت نگاه میکرد. یزید وقتی نتونست جواب زینب کبرا رو بده گفت خیزران بدیم. دیگه من ادامه نمیدم. وقتی رفتن تو خرابه مخدرات عفیفه دیگه توان حرف زدن نداشتن. نقل دیگه از امام رضا فرمود هتکد حرمتنا، حرمت ما رو شکستن. هر کس یه گوشه ای نشسته بود. دختر ارباب ما سرش رو خاک گذاشت، لحظاتی چشماشو بست، باز کرد گفت الان پیش بابام بودم. آدم وقتی زیاد به یه چیزی فکر کنه شب خوابشو میبینه. تو مجلس یزید جای خالی سید الشهدا اون جسارت ها اذیتش کرده بود، هر چه سعی کردن آرومش کنن نشد. اضطراب وجود زینب کبرا و زین العابدین رو گرفت. اونا میدونن اگه اون بلایی که سر آمنه بنت شرید بیارن، این دختر خانم تحمل نمیکنه. هر چه سعی کردن آرام نشد. تا نگاه کردن دیدن سربازای یزید اومدن طبق به دست، وقتی مقابلش قرار دادن روبندو که کنار زد، نوشتن اول عقب عقب رفت. قابل باور نبود. بعد انگار متوجه شد، جلو اومد، دست کشید، من الذی ایتمنی